رحمت و درود خداوند به شما همراهان گرامی. حکمت تو را از زناکاری و سخنان فریبنده زنان بدکار محافظت می کند. کسانی که پیش چنین زنانی می روند، هیچ وقت باز نمی گردند و به راه زندگی بازگشت نمی کنند. بنابراین تو باید از مردم نیکوکار پیروی کنی و راه و روش مردم عادی را انتخاب کنی. آمین. با ادامه کتاب دعای کوچک برکت بزرگ در خدمت شما عزیزان هستم. با من همراه باشین. فصل دوم. کاش که مرا برکت می دادی. شما اکنون در حال مراقبه و خلوت روحانی در کنار کسانی هستید که می خواهند یک زندگی برتر و کاملتر مسیحی را تجربه نمایند. برای طی این دوره هر فرد می بایست با یک معلم همراه می شد. معلم شما در دهه 70 زندگیش قرار دارد و طولانی تر از تمامی عمرتان زندگیش در لمس و مسح عظیم خداوند قرار داشته و زندگی های بیشمار را برای او لمس نموده است. در راه دوش اول صبح شما ناچار به عبور از اتاق او هستید. در اتاقش نیمه باز است و او بر روی زانوان در حال دعا کردن است. کنجکاوی شما را تحریک می کند و نمی توانید در برابر آن مقاومت کنید. چگونه عمل کرده این ایمان بزرگ در دعای او آغاز می شود؟ گوش می دهید و شگفت زده می شوید. لحظه درنگ می کنید و دقیق تر گوش می دهید. آیا او برای بیداری دعا خواهد کرد یا برای گرسنگان سراسر دنیا؟ شاید هم برای شما. اما این آن چیزی است که شما می شنوید. ای خداوند من، در آغاز و در طول این صبح از تو می خواهم و تمنا دارم که مرا برکت دهی. یک خورده از چنین دعای خودخواهانه ای به سمت حال و از آنجا به سوی حمام می روید. اما وقتی در حال تعدیل و تنظیم درجه آب هستید، فکری شما را آزار می دهد. این کاملا بدیهی است. شما نمی توانید باور کنید این چنین فکری قبلا در ذهن شما نبود. بله، حتما مردان بزرگ ایمان متفاوت از بقیه فکر می کنند. سپس شما لباس می پوشید و برای خوردن صبحانه عازم می شوید. از این مطمئن هستید که دلیل مردان و زنان با ایمان بالاتر از بقیه است. به عبارت دیگر آنان متفاوت تر از اطراف خود دعا و فکر می کنند. اما سؤالی ذهنتان را رها نمی کند. آیا ممکن است خداوند از شما دعایی را انتظار داشته باشد که تا به این حد خودخواهانه باشد؟ یعنی شما از خدایتان برای خود مدام بیشتر و بیشتر بطلبید؟ من مسیحیان زیادی را ملاقات کردم که نشانه های عدم بلوغ ایمان در آنها به وضوح دیده می شده و این گونه فکر می کردند. آنها تصور می کردند که گستاخ و حریص خواهند بود اگر از خداوند برای خود بیشتر درخواست نمایند. ممکن است شما هم این گونه بیاندیشید. اگر این چنین است به شما نشان خواهم داد که چنین دعایی هرگز معرف عملی خودپسندانه نمی باشد، بلکه برعکس نماد روحانیتی عظیم است و در واقع آن گونه درخواستی است که پدر سخت مشتاق شنیدن آن است. در این راستا بهتر است در آغاز به داستان یعبیس بازگردیم. حزن خیر برکت آری. تا آنجایی که ما می دانیم یعبیس در اسرائیل جنوبی بعد از تقسیم کنعان و در دوره داوران زندگی می کرده است. او در طایفه یهودا به دنیا آمد و سرانجام از رؤسای خاندان خود گردید. داستان او با نامش شروع می شود. مادرش او را یعبیس نام نهاد و گفت از این رو که او را با حزن زاییدم. در زبان عبری واژه یعبیس به معنای حزن و درد است. در ترجمه تحت لفظی این گونه آمده که او باعث حزن است یا باعث حزن خواهد گردید. تا به حال چون این وعده تلخی در زندگی یک نفر دیده نشده است. همه نوزادان با حدودی درد و حزن برای مادر خود و خود به دنیا می آیند. اما آنچه درباره یعبیس غیر معمول و به عبارتی فراتر از حالت عادی است، این است که مادرش برای او این مطلب را با یادآوری در نامش برمی‌گزیند. چرا؟ آبستنی و زایمان ممکن است با ضربات روحی و روان و تکانی‌های شدید همراه بوده باشد یا نوزاد ممکن است از سرین خود متولد شده باشد یا حتی شاید حزن مادر ناشی از یک مسئله احساسی و یا عاطفی بوده باشد. مثلا پدر بچه همسرش را در زمان آبستنی ترک کرده یا در آن دوره مرده باشد. شاید خانواده در مشکل افتاده. نظیر تعیناهای مالی که دیدن دورنمای آینده تنها اشک و غم را به همراه می آورد. تنها خداوند از این مسئله آگاه است که دلیل حزن این مادر چه بوده است. اما همین مسئله یعبیس جوان را بسیار متفاوت می سازد. او با نامی رشد می کند که هر فردی از آن متنفر است. تصور نمایید که شما مجبور بودید وقتی به حیات مدرسه می رفتید مسخره کردن بچه های گرن کلوفت را تا باورید و هر روز افراد زیادی نام ناخوشایندتان را یادآوری می کردند و شنیدن سوالات تحقیرآمیزی نظیره آهای پسر مامانت چی فکر می کرد؟ به راستی وحشتناک است. بار سنگین نام یعبیس تا حدود زیادی مشخص کننده چگونگی آینده او بود. در آن زمان بین یک اسم و فرد صاحب آن رابطه معنایی شدیدی وجود داشت، به طوری که برداشتن نام شخصی از آن فرد همانند گرفتن جان او محسوب می شد. اغلب یک نام بر اساس آرزو و یا پیشگویی برای آینده طفل بر وی نهاده می شد. به عنوان مثال نام یعقوب یعنی رباینده و قاب زننده، نامی به راستی برازنده آن پاتریارخ دسیسه‌گر. نعومی و همسرش نام دو پسرشان را محلون و کیلون نهادند که معنای آن نحیف و نزار است و این دقیقاً معرف ویژگی آنهاست. هر دوی آنها خیلی زود در همان سالهای آغازین جوانی مردند. سلیمان به مفهوم صلح است و مطمئناً این نام گویای همه چیز است. او اولین پادشاه اسرائیل بود که دوره سلطنت خود را بدون هیچ جنگی به پایان برد. حال یک نام که معنای آن حزن است نمیتواند پیشگویی نیکویی برای آینده یعبیس باشد. اما به رغم دورنما و چشمانداز غم‌افزای زندگیش، او موفق به یافتن راهی برای رهایی خود گردید. یعبیس رشد میکرد و بیشتر و بیشتر درباره خدای اسرائیل میشنید. خدایی که پدران او را از اسارت آزاد و رها ساخته بود و آنان را در برابر دشمنان قوی و مقتدرشان محافظت کرده بود و در سرزمینی حاصل خیز اسکانشان داده بود. اکنون یعبیس فردی بالغ به حساب می آمد و با اشتیاق و شور فراوان به این خدای معجزات و آغازهای نوین امیدوار بود و ایمان داشت. پس چرا نباید درخواست می کرد؟ و این دقیقاً همان کاری بود که او می کرد. او بزرگترین دعا را کرد، غیر قابل تصور و بعیدترین درخواست ممکن را: کاش که مرا برکت می دادی. من عاشق این درخواست ملتمسانه و آسیب پذیری شخصی او هستم. در عبری اضافه کردن واژگان به درستی که، به راستی و کاش که به این دعا همانند اضافه کردن 5 علامت تعجب و یا نوشتن درخواست با حروف بزرگ و خط کشیدن زیر آنهاست. من در ذهن خود یعبیس را اینگونه تصور می کنم. ایستاده در برابر دروازه عظیم که در میان یک دیوار بسیار بزرگ قرار گرفته است، سنگین شده به واسطه احساس غم و شرم از گذشته و حزن کنونیش. او در برابر خود تنها غیر ممکن را می دید، یک آینده مسدود شده، اما دستانش را به سوی آسمان بلند می کند و فریاد می زند: پدر، آه پدر، خواهش می کنم مرا برکت ده و آنچه حقیقتاً منظور من است، این است که بسیار برکتم دهی. با ذکر کلمه آخر تغییر آغاز می شود. او صدای ترک خوردن مهیبی را می شنود و سپس یک ناله عظیم. آری، این صدای دروازه بزرگ است که بر پاشنه خود می چرخد. حدود یعبیس وسیع می گردد و آنجا سرزمین برکت بود و این چنین قدم به یک زندگی دیگر نهاد. برکت درباره عطس زدن نیست. پیش از آن که ما بتوانیم برای برکت از خداوند با اعتماد و یقین درخواست نماییم، لازم است که مفهوم این کلمه برای ما به درستی آشکار شود. واژه‌های برکت و برکت یافتن را با آواهای مختلف از واعظین گوناگون شنیده ایم. ما از خداوند برای امر بشارت و میسیونری درخواست برکت می کنیم. برای فرزندان خود و غذایی که می خوریم درخواست برکت می نماییم. و احتمالاً این واژه را از مادر بزرگ که هنگامی که عطسه می کنیم می شنویم. شگفت زده نشوید که معنای برکت دادن چنین چیزهای مبهم و گاه می ربط نظیر آرزوی داشتن یک روز خوب را در ذهن بسیاری متبادر می سازد. و باز هم شگفت زده نشوید اگر بگوییم بسیاری از مسیحیان همانند یعبیس تشنه دریافت برکت راستین نمی باشند. در فرهنگ کتاب مقدس، معنای برکت یافتن درخواست برای دریافت یک مرحمت و لطف فوق طبیعی است. به واقع، وقتی ما از خداوند برکت می طلبیم، برای چیزی درخواست می کنیم که بیش از آن چیزی است که ما قادر هستیم آن را به دست آوریم. ما به سختی نیازمند محبت و فیض بیکران و شگفت آوری هستیم که تنها خداوند قادر به شناخت آنهاست و می تواند آن را به ما بدهد. این نوع ثروت آن چیزی است که نویسنده امثال آن را توصیف می کند. برکت خداوند دولتمند می سازد و هیچ زحمت بر آن نمی افزاید. به جنبه بنیادین درخواست یعبیس توجه نمایید. یعبیس اینکه چه برکتی را چگونه، چه وقت و چطور دریافت کند، همه را کاملا به دست خدا سپرد تا او برایش تصمیم بگیرد. این جنبه بنیادین از توکل و سپردن به خداوند با آنچه برای بسیاری در انجیل‌های خود ساختهشان وجود دارد، منافات دارد. انجیلی که به ما میگوید برای یک کادیلاک، حقوقی شش رقمی با موارد دیگر درخواست نماییم که همه نشانه این است که آن فرد یک راه پول درآوردن از طریق ارتباط و اتصال با خداوند به دست آورده است. برعکس، دعای یعبیس کمتر بر روی درخواست‌ها و علایق شخصی خودمان متمرکز می‌شود و در واقع دعای او چیزی را بیشتر و یا کمتر از آنچه خدا برای ما می‌خواهد درخواست نمی‌کند. وقتی ما خواستار برکت خداوند به عنوان نهایت ارزش در زندگی خود می‌شویم، خود را به طور کامل در میان رودخانه اراده، قدرت و خواستی که او برای ما دارد می‌افکنیم. در واقع همه احتیاجات دیگر ما در جایگاه بعدی از آنچه خدا سعی دارد برای ما یا از طریق ما و در اطراف ما برای جلال خود انجام دهد قرار می گیرد و به این ترتیب خواستهای ما در خواستهای خداوند برای ما مستحیل می شود. اجازه بدهید ضمانتنامه دیگری به شما بدهم که نتیجه و پیامد درخواست صادقانه از خداوند است. زندگی شما به واسطه معجزات برجسته می شود. از کجا می دانم؟ زیرا او خود وعده اش را داده است و من این اتفاق را در زندگی خود مشاهده نمودم. قدرت خداوند در به عمل آوردن چیزهای بزرگ وقتی این گونه دعا می کنید هیچ مانعی را در شما نمی یابد. چرا که شما در حال حرکت در راستای او هستید. شما در حال دعا کردن برای آن چیزی هستید که خداوند آن را برای شما می خواهد. و ناگهان نیروهای آسمان بدون هیچ مانعی شروع می کنند به انجام خواست کامل خداوند از طریق شما و در شما. و شما اولین نفری خواهید بود که آن را در خواهید یافت. اما یک شرط سری نیز وجود دارد. همراهان گرامی، این قسمت به پایان رسید. با هم دیگه دعا کنیم. همونطور که برای به دست آوردن پول و پیدا کردن گنج زحمت می‌کشی، برای تحصیل حکمت هم تلاش کن. اگر چنین کنی، معنای ترس خداوند را می‌فهمی و در شناختن خدا موفق می‌شوی. آمین.